خودشو پیش ببره که ما فاقدون هستیم و ما هم بایستی یه همچین شرکت هایی و با که با قدرت بتوانن کار بکنند و داشته باشه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. آقای محمد رضا فرقانی، کارشناس سیاست بین‌الملل و اقتصاد، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، تشکر.
خواهش میکنم. آقای دکتر امیری، در خدمت شما هستیم. حدودا ما یه 6 7 دقیقه زمان داریم، یه 3 دقیقه 3 دقیقه نیمش خدمت شما هستیم و بعدش هم خدمت خانم دکتر. یه جنبندی بفرمایید و اینی که واقعا راه گشاترین راهی که به نظرتون میرسه، به هر حال شما هم توی مرکز پژوهش ها فعال هستین و این موضوع خیلی مهم هست، میدونم روش در واقع تحقیق داشتید، بررسی و مطالعه داشتین، بفرمایید که واقعا ما بتونیم به عنوان خروجی این برنامه پیشنهاد بدیم به دولت 13 برای اینکه این موارد رو راهش رو هموار بکنه در دولت 13 که کار پیش بره.
بله، خیلی ممنونم از شما و استفاده کردیم از نقطه نظرات کارشناسی که مطرح شد. ببینید، من به یه نکته محوری میخواستم اشاره کنم که در کلام شما هم و صحبتی که با دوستان در واقع داشتید بود، و اون مسئله بخش خصوصی، بحث جایگاهش در دیپلماسی اقتصادی. ببینید، این جمله جمله بسیار کلیدی هستش که کلید موفقیت در حوزه دیپلماسی اقتصادی برخورداری از یک بخش خصوصی قدرتمند و توانمند هست. در واقع مهمان تلفنی برنامه هم بهش اشاره مستقیمی داشتن. همین کره جنوبی که ایشون مثال زدن، 50 سال پیش کره جنوبی از کشور افریقایی زیمبابوه فقیرتر بود. امروز جز قدرت‌های اقتصادی دنیاست و جی دی پی بالایی داره. یکی از ارکان موفقیت‌های اقتصادیش دیپلماسی اقتصادی هست و قلب تپنده دیپلماسی اقتصادیش بخش خصوصیش هست. تا زمانی که فضا و ظرفیت برای شکل‌گیری بخش خصوصی قدرتمند در داخل کشور وجود نداشته باشه، شما امکان اجرای دیپلماسی اقتصادی قوی رو نخواهید داشت در شکل مدرن خودش. شما اقتصاددان‌ها مثالی دارید که در واقع در ادبیات اقتصاد وجود داره که دولت تاجر خوبی نیست، دولت در عرصه بین‌الملل هم تاجر خوبی نیست، دولت صرفاً می‌بایستی که فضا رو فراهم کنه و حمایت‌های لازم رو به عمل بیاره. کشورهایی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی موفقن، دولت‌هاشون چنین کارکردی رو دارن. بنابراین من اگر بخوام پیشنهادی بکنم برای دولت آینده در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی، این هستش که حتما نسبت به اتخاذ تدابیر مناسب و مؤثر جهت تقویت بخش خصوصی یک فکر و دوراندیشی لازم رو داشته باشه. از این طریق هست که این امکان وجود داره دیپلماسی اقتصادی ما در سالهای بعد به شرایط بهتر از آنچه که الان قرار داره برسه.
و حتی آقای دکتر میخوام اشاره کنم سیاست‌های اقتصادی داخلی هم حتی
بله حتما بخش خصوصی قوی محصول یک اقتصاد رقابتی شفاف بدون فساد در داخل هست. و نکته آخر این که باز کشورهای موفق در حوزه دیپلماسی اقتصادی در واقع نسبت به فضا دادن به بخش خصوصی، حتی در حوزه هایی که سابقا حوزه انحصاری حاکمیت تلقی می شده هم موفق عمل کردن و تجربه های جدیدی رو ارائه دادن. خیلی از این کشورها از جمله همین کره جنوبی امروز سفرای خودشون رو نه از افراد سیاسی، از مقامات سیاسی، بلکه از تاجرای موفق و اقتصاددانهای موفق انتخاب میکنن و به اونها مأموریت میدن که در واقع در حوزه سفارت منافع ملی کشور کره جنوبی رو در حوزه اقتصادی پیش ببره. کشورهای دیگه هم همینطور. این جمله آخرم را عرض کنم که در دوره در واقع در دور هشتم سازمان تجارت جهانی موسوم به دور اوروگوئه، مفهوم دیپلمات تجاری ابداع شد و اونجا بحث این بود که در واقع در شاکله وزارت امور خارجه های کشورهای مختلف بحث تربیت دیپلمات‌های اقتصادی مورد توجه قرار بگیره. کشورهای مختلف از جمله کشورهای در واقع آسیای شرقی این تجربه رو اجرایی کردن و دیپلمات‌های اقتصادی رو وارد در واقع مناسب مرتبط با حوزه سیاست خارجی و وزارت امور خارجه کردن و خب بهره‌های لازم رو هم از این اقدام بردن. اینم یکی دیگه از موضوعاتی است که میتونه
خیلی موضوع مهمی است، دیپلمات‌های در واقع اقتصادی. بفرمایید خانم دکتر، صحبت‌های پایانیتون در خدمتتون است.
ضعف ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی به مسائل ساختاری و قانونی ما هم برمیگرده. ما باید یه مقدار از این برنامه نویسی دولتی خارج بشیم و برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رو در صدر اولویت‌های ملیمون در حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار بدیم. اول اینکه مسائل ساختاری ما این هستش که اصلا در حوزه آموزش ما متاسفانه ضعف داریم، یعنی اینکه ارتباط مؤثری بین فضای کسب و کار و تشکل‌ها با دانشگاه‌ها وجود نداره. فضای دانشگاه‌ها باید از این حالت علمی صرف خارج بشه و در واقع رشته‌های تحصیلی که نامرتبط هستن به حوزه به تولید و تجارت و اقتصاد به نوعی حذف بشن، چون به نوعی فقط یک هزینه‌ای رو تحمیل می‌کنن به خانواده‌ها. مسائلی که وجود داره برداشتن موانع قانونی کسب و کارها هستش، با تعریف مالیات بر تولید، تشویق به تولید و امتیاز قائل شدن به تولید هستش و یک بازنگری اقتصادی حقوقی از بخش خصوصی سازی ها باید شکل بگیره تا این شرکت هایی که خصوصی شدن که سرمایه های کلانی هم درشون وجود داره به نوعی بتونن وارد بازار تجاری بشن. ما حتما باید استراتژی ملی رو در حوزه دیپلماسی اقتصادی مد نظر خودمون قرار بدیم و مهمترین موضوعش هم این هستش که یک انسجام ملی در این حوزه شکل بگیره. متاسفانه اجماع نظر ملی بین نخبگان سیاسی و اقتصادی در این حوزه وجود نداره و به فرهنگ سازی هم در این حوزه ما نیازمند هستیم.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، متشکرم. همکاران من تلاش کردن با کمیسیون امنیت ملی و در واقع کمیسیون اقتصادی مجلس تماس بگیرن، حالا یا وقت نداشتن یا زمان مناسبی نبود پاسخ ندادن و اینها. البته تو گزارش ابتدای برنامه حضور داشتن ولی خب دوست داشتیم که بیشتر در خدمتشون باشیم، میسر نشد. ان شاءالله تو نوبت‌های بعدی. موضوع بسیار مهمی است، ضرورت دیپلماسی اقتصادی در دولت 13 که توصیه‌های کارشناسان در این برنامه رو داشتیم. ان شاء الله که دولت آقای رئیسی تو این حوزه هم موفق باشند و بتونیم گام‌های استواری رو توی این حوزه برداریم. از همراهی شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم که ما رو تا این ساعت همراهی کردید. تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید روی سایت رادیو گفتگو داشته باشین. ان شاء الله شنبه راست ساعت 14:30 هم بر روی همین طول موج در خدمت شما خواهیم بود. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
با ما باشید در گفتگوی اقتصادی. گفتگوی اقتصادی از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 14:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی.
رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحریری رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
عصر شما بخیر باشه دوستان شنونده. آنچه تقدیم شد به شما گفتگوی اقتصادی بود که به همکارانم خدا قوت میگم و تشکر دارم ازشون و سپاس از همه شما که با ما همراه هستید. عصر بسیار خوبی رو همراه شما داریم و امیدوارم لحظه های پیش رو سرشار از سلامتی و شادابی باشه برای همه شما دوستان شنونده. دعوت میکنم که ادامه برنامه ها رو از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه بشنوید. ما رو با برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بکنید و شماره پیام کوتاه رادیو گفتگو رو به خاطر بسپارید. 30,010,35.
خورشید قرن هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ هم میاد، نه واسه نوتا لامپ هست، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرف همون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف می‌کنیم.
انسان‌های بزرگ دو دل دارند، دلی که درد می‌کشد و پنهان است و دلی که می‌خندد و آشکار است. اگر می‌خواهی خوشبخت باشی، برای خوشبختی دیگران بکوش، زیرا آن شادی که ما به دیگران می‌دهیم به دل ما برمی‌گردد. Thank you. یکی از کلیدهای موفقیت داشتن نظم در انجام کارهاست، کاری که باید اونها رو هر روز انجام بدیم. افرادی که صبر خوبی دارن اتفاقای خوبی براشون رخ میده و اتفاقایی که عالی هست برای افرادی که اونها رو با تلاش خودشون محقق میکنن به زودی رخ خواهد داد. در زندگی کسی طعم واقعی خوشبختی را خواهد چشید که شکوه رفتارش آفریننده لبخند زندگی در چهره دیگران باشد. سپاسگزارم که همراه ما هستید با رادیو گفتگو ساعت 15:47.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق بار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
عصر شما بخیر باشه دوستان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو همراه شما هستیم و شما اگر مایل باشید در هر ساعت از شبانه روز رادیو گفتگو رو بشنوید میتونید از تارنمای شبکه رادیو گفتگو در فضای مجازی استفاده بکنید به نشانی www.radiogoftogu.ir. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، این رسانه نوین صدا که بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب میکنید، برنامه های مورد علاقه خودتون رو از این شبکه شنونده باشید.
با گریه او میگریم، با خنده او دل شادم، در جان و دل او از ازل شیرین و من تا ابد فرهادم. حتی ببین ای هم نفس، کنج قفس با یاد او آزادم. خسته از جور خزان افتان و خیزان برگی در بادم، گشته ام جان جان بی سر و سامان کی کنی یادم دل می دهد گواهی یارم ز درد آید سهر دوباره شام هجران سراید شام هجران سراید کجایی ندانم بگو که می آیی اسیر خزانم بگو که می آیی
دوستان ادهی هر جا که هست سلامت باشید و قلب هاتون جایگاه فقط مهربانی باشه و زندگی هاتون سرشار از آرامش الهی. دعوت میکنم در این عصر تابستانی همراه باشید با یکی دیگر از حکایت های گلستان سعدی در برنامه پندانه.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه پندانه سیری در کهن حکایت های ادب پارسی با مهدی امیرفروغی. هارون الرشید را چون ملک مصر مسلم شد گفت به خلاف آن طاغی که به غرور ملک مصر دعوی خدایی کرد نبخشم این ملک را مگر به خسیس ترین کسی از بندگان. سیاهی داشت خسیب نام ملک مصر به وی ارزانی داشت و گویند عقل و درایت آن سیاه به حدی بود که وقتی طایفه‌ای حراس مصر شکایت آوردندش که پنبه کاشته بودیم در کنار نیل و باران بی وقت آمد و تلف شد، گفت پشم بایستی کاشت تا تلف نشدی. دانشمندی درویش این سخن بشنید و گفت اگر دانش به روزی در فزودی زنادان تنگ روزی تر نبودی. به نادانان چنان روزی رساند که دانا اندران عاجز بماند. بخت و دولت به کاردانی نیست جز به تأیید آسمانی نیست. اوفتاده است در جهان بسیار بی تمیز ارجمند و عاقل خوار. کیمیاگر به قصه مرده و رنج ابلهن در خرابه یافت گنج. Thank you.
به ساعت 16 نزدیک میشیم. شما بر روی موج رادیو گفتگو هستید. موج اف ام ردیف 131 تا 135 مگاهرز. دعوت میکنم بشنوید برنامه بعدی رو با نام امواج شبه به مدت یک ساعت با موضوع بررسی جنگ ماهواره‌ای معاند علیه جمهوری اسلامی ایران.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی